بفرمایید. خدا جزای خیر به شما بده. بفرمایید. خدا سربلندتون بدارد انشاءالله. السلام علیک یا سیدی و یا مولای یا بقیت الله. سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری وحلل عقدة من لسانی یفقه قولی. الحمد لله رب العالمین والصلاة على سید المرسلین طبیبنا شفیعنا حبیبنا حبیب اله العالمین ابو القاسم محمد و آله المعصومین سیم الکهف الحسین مولانا الحجه بقیت الله فی العالمین ارواحنا و ارواح و منسوا فدا و عجل الله و فرجه و سهل الله ظهوره و رزقنا الله رؤیته و صحبته و نصرته و رضاه و رأفته اللعن على اعدائهم اجمعین. اوصیکم عباد الله به تقوى الله. شما موفقین گرامیان عزیزان رو و خودم را به رعایت تقوای الهی، پرهیز از محرمات فکری، اخلاقی و عملی، به التزام به اعتقادات نورانی دینی و تأمین ملکات اخلاقی و ارزشی و انجام فرائض عملی توصیه می کنم. تقوا کلیدی است که خداوند منان وعده داده است که اگر کسی رعایت تقوا بکند، خدا با این کلید خودش درهای بسته را به روی بندگانش باز کند و مسئله معیشت و روزی رو برای اونها تسهیل کند. و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. خیلی آیه آرام بخش از اون آیاتی است که دنیای مادیت در فهم این آیه عاجز است و برای مؤمنان پناهگاه خوبی است اگه همه عالم درها را به روی ما ببندد، خدا می فرماید از جایی که شما فکر نمی کنید تقوا داشته باشید، خدا روزی شما را می رساند. تجربه کنیم، بدانیم مشکلات معیشتی، گرانی ها، نابسامانی های اقتصادی به کمرنگ شدن تقوا ارتباط دارد. و اگر دولت ما و مردم ما تقوای سیاسی داشته باشند، یعنی سیاستشون بر اساس دیانت زیر پرچم پربرکت ولایت قرار بگیرد، متعبد باشند به ولایت خدا، در برابر ولایت اعمال سلیقه نکنند، روشن فکری غربی که عین تاریکی و ظلمت است نشون ندهند، اختلافات دامن نزنند، جامعه را به طرف دو قطبی بودن نبرند که این نکبت است و مایه شکست. از نظر ملکات اگر ایثار، اگر روح خدمت به یکدیگر برای رضای خدا در جامعه ما رایج بشود، برکت میاد. و از نظر رفتاری ما همه را برادران خودمون بدانیم، همه را آفریده های خدای خودمون بدانیم، دیوارهای انحصار طلبی رو برای حفظ تقوا کنار بزنیم، خودمون رو با مردممون با استعدادهای پاک دستانمون هماهنگ بکنیم، همه را مشارکت بدیم و معیار را خدا ترسی، پاک دستی و تجربه های خوب قرار بدهیم، یقیناً پیروزی های اقتصادی یکی بعد از دیگری ارمغان الهی برای ما خواهد بود. در خطبه اول به فضل الهی، با توفیق الهی، یک مروری به سوره مبارکه حمد، فاتحة الکتاب، سبع مثانی شروع شد. در ارتباط با بسم الله الرحمن الرحیم مطالبی نسبت به حروف و کلمات به محضر شما بزرگان تقدیم شد. در تفسیر شریف اطیب البیان که یکی از تفسیرهایی است که مورد توجه و رضایت حضرت ولی عصر امام زمان ارواح نافدا قرار گرفته است، در ارتباط با بسم الله الرحمن الرحیم با استناد به روایات 14 رمز، راز، برکت و خیر که از ناحیه بسم الله الرحمن الرحیم آید می شود ایشان آورده اند. و در تفسیر شریف مخزن العرفان که مربوط به بانوی عارفه مجتهده فقیهه اصفهان که از مفاخر علمی و معنوی کشور ما و دنیای اسلام به حساب میاد، مطلبی رو نقل کردن که انشاءالله نقلش برای همه مفید خواهد بود. ایشون در این تفسیر شریف نقل میکند وجود نازنین حضرت خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم وقتی به معراج تشریف بردند، چهار نهری رو که قرآن کریم در سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و آله و سلم ترسیم فرموده است، انهاری از آبی که غیر آسن، آبی که ماندنش موجب تعفن نمیشه، تغییر رنگ و بو نمیده، نهرهای جوشانی است که غیر آسن است، و انهاری از لبن هست شیر، و انهاری از خمر هست، و نهری از عسل وجود داره. این نص صریح قرآن کریم است. نبی مکرم اسلام به جبرائیل خطاب فرمودند که این نهرها از کجا می جوشد و به کجا می ریزد. جبرائیل عرضه داشت این نهرها به کوثر می ریزد. خوشا به حال کسانی که از دست مبارک مولا الموحدین امیر المؤمنین بناست جامعی از کوثر به خوردشون داده شود. اما از کجا ناشی می شود نمی دانم. حضرت رسول از خدا درخواست کرد تا منشأ جریان این چهار نهر رو بدانند. ملکی نازل شد و به نبی مکرم اسلام عرض ادب کرد و عرضه داشت چشم روی چشم بگذارید. پیغمبر چشم مبارکشون رو بستن و وقتی باز کردند در کنار قبه ای خودشون رو دیدن که از در بیضا بود و درب این قبه از یاقوت خضرا بود. در این قبه مسدود بود، قفلی داشت که ترسیمش از عجایب است که طالبان و علاقمندان به خود تفسیر مراجعه کنند. و این نهرها از زیر این قبه جریان داشت. حضرت منشأ و سرچشمه نهرها رو دیدند، خواستند که مراجعت کنند. این ملک به حضرت عرض کردند که چرا نمیخواید وارد قبه بشوید؟ حضرت فرمودند قفلی بر درب او زده شده است. عرضه داشت بگویید بسم الله الرحمن الرحیم، درب به روی شما باز خواهد شد. حضرت بسم الله الرحمن الرحیم گفتند، درب این قبه باز شد. وقتی وارد شدند دیدن در چهار طرف این قبه بسم الله الرحمن الرحیم است و همه این نهرها از بسم الله الرحمن الرحیم نشأت می گیرد. این برای اهل معنا و اهل دل خیلی اسرارآمیز است و رمزها آید کسی می شود که دلی داشته باشد. نکته بعدی که قابل عرض است و در زندگی ما نقش‌آفرین بعد کاری و سبک زندگی دارد این است که خداوند متعال ما را مکلف کرده در پنج وقت نماز بخوانیم و در هر دو رکعت اول نمازهای واجبمون و نمازهای مستحبمون سوره مبارکه فاتحه الکتاب بخوانیم و در هر بار که سوره فاتحه رو میخونیم 4 بار در هر فرصت خدا را به رحمانیت و رحیمیت توصیف میکنیم، یکی بسم الله الرحمن الرحیم، بعد الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم، که در مجموع به طور فرض و الزامی و وجوب حدود 60 بار ما رحمت خدا را بر دل خودمون دارای فیض و بارش می‌بینیم و مواجهه با رحمت بی پایان حق هم در بعد وسعت هم در بعد استمرار می‌یابیم. این چه پیامی برای ما دارد؟ جز این است که عالم مستغرق در رحمت خداست و ما هم اگر بنده خداییم و اگر خدا را دوست داریم و اگر نماز ما وسیله ارتباط ما با خداست، ما هم باید رنگ خدا بگیریم. سبغت الله و من احسن من الله سبغتن. آیا ما هم زندگیمون برای دیگران رحمت است؟ آیا دستگیری است؟ آیا رفع مشکلات است؟ آیا گشایش است؟ سختگیری نیست؟ گره زدن نیست؟ ایجاد مشکلات نیست؟ این آیه کریمه برای ما هم نوید است، هم امید است، هم درس است نسبت به کسانی که نواقصی در زندگی دارند، کمبودهایی دارند، قصورها و تقصیرهایی در بندگی خدا دارند. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. خدا به کسانی که عمرشون رو باختن مثل من، جوانشون ضایع شده و الان که دوره پایان عمرشون هست، میبینن سرمایهی برای بردن به خانه قبر ندارن، با اونها هم میگوید لا تقنطوا من رحمت الله. به همدیگر امید بدهید. دین ما دین امید است، دین نوید است، دین ترحم به یکدیگر است. امیدان داریم که مشمول رحمت رحمانیه و رحیمیه حق تعالی باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا انزلناه فی لیلت القدر و ما ادراک ما لیلت القدر لیلت القدر خیر من الف شهر تنزل الملائکة و الروح فیها بإذن ربهم من کل امر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلي العظيم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة على سید المرسلین ابو القاسم محمد. و آله اللهم صل على محمد و على علی امیر المؤمنین و على الزهراء البتول و علی سبطه رحمه الحسن و الحسین سید شباب اهل الجنه و علی ائمه المسلمین علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی الزکی و الحجة القائم و ملائکه فی بلادک و حججک علی عبادک بهم نتولی و من اعدائهم نتبرع الى الله عز وجل. اوصیکم عباد الله به تقوی الله. بندگان خدا، شما را و خودم را به رعایت تقوای الهی، هو معکم اینما کنتم، هر جا بریم در حضور او هستیم، در محضر قدرتیم، در محضر عظمت و جلالیم. حریم خدا را، احترام خدا را، در ترک محرمات، در انجام واجبات، در کسب رضای حق تعالی، خصوصا در حفظ حقوق بندگان خدا بیشتر از سابق رعایت کنیم. مطالبی که در خطبه دوم باید به عرض شما نمازگزاران، افتخار آفنینان تقدیم بدارم، چند مسئله در حد فرصت. نکته اول، ماه شعبان رو به پایان است. نمیدانم چه کردیم در ماه پیغمبر؟ آیا گناهانمون در این ماه با وساطت رسول الله بخشیده شد؟ چون برخلاف عقیده وهابی ها ما به قرآن عقیده داریم. قرآن کریم فرمود ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفروا الله فاستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما. یا رسول الله، سر سفره ضیافت شما هستیم، در محضر شما خودمون رو میبینیم، به استغفار میکنیم تا شما برای ما استغفار کنید. و قرآن کریم میگویند اگر اینها در پیشگاه پیغمبر استغفار بکنند و پیغمبرم برای اینها استغفار بکند، خدا را مییابند. خدایا تو رو گم کرده بودیم، آمدیم که تو را بیابیم. اما با این دو صفت خدا را میابیم، خدا را تواب میابیم، توبه پذیر میابیم، خدا را رحیم میابیم، رفیق میابیم، مهربان میابیم. خدا رحیم است، خدا تواب است. اگر ماه شعبان را با مراجعه به پیغمبر که ضیافت این ماه مال رسول الله است تا حال مراجعه کرده باشیم، انشاءالله ابعاد وجودی ما نور گرفته است و پاک شدیم از گناهان. اگر بخشیده نشدیم، بر حسب دستورالعمل که در مراقبات ماه شعبانی آمده است، باید بگوییم، عرضه بداریم: اللهم الم تکن غفرت لنا فیما مضا من شعبان فاغفر لنا فیما بقی من. یعنی اگه تا کنون بخشیده نشدیم، ای مهربان، ای بخشنده، ای باگذشت، ای خدا، این چند روز باقی مونده ما را مورد عفو خودت قرار بده. مطلب بعدی، شکر به بارگاه پروردگار متعال است که خدای متعال در ششم تیری که سوء قصد به جان رهبر عزیزمون، مرجع بزرگ و فقیه وارسته زمانمون سوء قصدی که شد، خداوند منان معجزه آسا این عنصر پاک را برای حفظ دستاوردهای انقلاب حضرت امام و ادامه راه او کما هو حقه و مرزبانی ارزش‌های به ارمغان آورده شده از طریق شهدا، خدا این ذخیره را برای ما حفظ کرد. ثم لتسألن یومئذن عن النعیم، اگر نبود چی میشد؟ کی به جای ایشان میتواند باشد؟ حتی کسانی که دلی با امامت و ولایت ندارند ولی امنیت کشورشون رو دوست دارن، پیشرفت کشورشون رو دوست دارن، عزت خودشون رو در صحنه بین المللی با برخوردهای حکیمانه نورانی دینی میطلبن که هیچ جا کم نیاره، همیشه یعلو ولا یعلا علیه باشد. به وجدانها قسم میدهم کسانی هم که تو این وادی نیستن یه خورده تأمل کنن، امنیتشون رو دوست دارن، آرامششون رو دوست دارن، اسلامیت رو دوست دارن، قرآنیت رو دوست دارن، ببینن که به جایشون میتونست باشد. خدا را بر این نعمت شکر میکنیم و از عهده شکرم نمیتونیم بیرون بیاییم. درود بر شما. الحمدلله، الحمدلله. مطلب دوم قضیه عراق است. این فاجعه شورش یک فرقه آدمکش وحشی که کارش کار سفیانی هاست، کار حرمله هاست، کار بیدین هاست، کار غیر معتقدین به خدا و معاد است. و این گروه و ریشه های این گروه که جریان تکفیری خشن از روزی که آغاز شده تا به امروز دائما کارش آدمکشی، خشونت، ایجاد فتنه و ایجاد اختلاف بوده. به این کار از ابتدا مال انگلیس بوده، در ادامه مال امریکا و دنیای غرب بوده که امیدوارم به همین زودی دامن خودشون رو بگیرد و خواهد گرفت انشاءالله. اما من چند نکته را در این رابطه به عنوان یک هشدار ابتداءً به منطقه خودمون، به کشورهای اسلامی، بعد هم هشدار به امنیت جهانی عرض میکنم که چرا اروپای غربی ها و امریکا ابتداءً وهابیت رو، بعد القاعده و طالبان رو، بعدم هر روز یه شاخه خبیثه ای از این شجره خبیثه رو علم میکنن و جنایت ها رو توسعه میدن و خشونت ها رو به سبکی که هیچ وجدان بشری حتی معتقد به دین هم نباشه نمیتونه این گونه جنایت ها را تحمل بکنن. نکته اول، اینا با اسلام، یعنی دنیای غرب و امریکا با اسلام عناد دارد و برای مخدوش کردن چهره اسلام هیچ وسیله و ابزاری بهتر از این که ادعای نامشون اسلام باشه اما کارشون کار کافر باشه، کار ملحد باشه، کار یه آدمی که هیچی رو قبول نداره باشه، اینا رو به عنوان مسلمان جا زدن در حالی که دستساز خود اونا هستن. تربیت اسلامی که در شبانه روز 60 بار رحمان رحیم بودن خدا رو مطرح میکنه، با کشتن کودکان و قتل عام زنان و فجایع از این دست رو که هم دستور میدن، مسلح میکنن، مجهز میکنن، تربیت میکنن که بتونن اینجور جنایت ها رو بکنن، بعد هم کرده های خشن اونها رو در تصویرها در سطح بین المللی منعکس میکنن، کنار جهاد هم مطرح میکنن. این جهادی که از انسانی ترین قوانین دین ماست و حفظ هویت ماست، حفظ عقلانیت ماست، حفظ ناموس ماست، حفظ دیانت ماست و حفظ ارزش‌های اسلامی است. دفاع از جان و شرف و ناموس یک امر عقلانی و پذیرفته شده در افکار عموم ملت هاست. منتها اسلام این رو کلاسیک، شسته و رفته به انسانی قرار داده. این جهاد رو برای اینکه خراب بکنن، چون از جهاد میترسن، از شهادت میترسن، از غیرت اسلامی میترسن، در 8 سال دفاع مقدس دیدن، فتوای فقها رو در جهاد دیدن که کارساز بوده، برای اینکه هم اصل اسلام رو و هم جهاد اسلام رو مشبه بکنن، آمدن یک گروه های اینجوری رو ساختن که شعارشون شعار اسلامه ولی عملشون هیچ تناسبی با اسلام ندارد. نکته دوم، اینا در برنامه ریزیشون مسئله تضعیف جهان اسلام برای تأمین امنیت اسرائیل رو گنجاندن و تضعیف جهان اسلام جز از طریق ایجاد اختلاف، دامن زدن به فرقه گرایی، فتنه فرقه گرایی رو اینا، نه مسئله شیعه و سنی که یکی از اهداف بزرگشون است، اما اختلافی که در مصر واقع شد و منجر به حوادث سهمگین اینجوری شد، مگه اونجا اختلاف شیعه و سنی بود؟ اختلاف شیعه و سنی نبود، اختلافات طائفه‌ای و فرقه‌ای در هر جایی به سبکی که روانشناسی اینها و اجتماعی جامعه شناسیشون اقتضا میکنه با مطالعه کار علمی میکنن به ایجاد اختلاف در درون کشورها و سلطه خودشون رو با در این اختلافات اختلاف بینداز و حکومت کن. این شعار را از قدیم انگلیس ها می دادن. امروز هم که انگلیس و اروپا تحقیر شده امریکا هستند و با طناب امریکا همیشه به چاه رفتن، ضرر کردن، بیشتر هم ضرر می کنن، این کار رو می کنن تا دنیای اسلام به وحدتی که ایجاد قدرت می کنه، تولید قدرت می کنه نرسه. این دومین برنامه شون است. سومین برنامه این است که ما رو به خودمون مشغول بکنن. خطر اسرائیل که خطر جهانی است، این بمب‌هایی که اسرائیل دارد، بمب اتمی که دارد و دیوانه است که هیچ حد و مرزی نمیشناسد، هیچ قانون رو نمیشناسه، این خطر رو در اینجا کاشتن و جهان اسلام رو دارن لطوپار میکنن، سرزمین هاشون رو گرفتن، هر روز خانه رو بر سر مسلمان ها ویران میکنن، به مقدساتشون اهانت میکنن، قبله اول مسلمین رو در مخاطره قرار دادن. برای اینکه این خطر برای مسلمان ها بیاد نیاد، اینا رو به مسائل داخلی خودشون مشغول میکنن تا اینکه اسرائیل همچنان ریشه دار بشود و خطر جهانی اسرائیل رو اینها از این راه دارن دامن میزنن. نکته دیگری که در برنامه ریزی اینها گنجانده شده است اینه که سلاحاشون رو به فروش برسونن. امروز ملاحظه میکنید که فرانسه اعلان میکنه که فروش سلاح ما 4 برابر نسبت به سالهای گذشته بیشتر شده و بیشترین خریداران سلاح هم همین منطقه ماست، همین عربستان سعودی، همین کشورهایی است که وابستگی دارن به دنیای غرب، نفتشون رو میگیرن، پولشون رو میگیرن، سلاح‌ها رو میدن، به این سلاح‌ها کاربردشون در برابر اسرائیل و دشمنان اسلام و منطقه که نیست، باید این سلاح‌ها رو به سر خودمون خراب بکنن. بنابراین مسئله اقتصادی و تأمین منابع مالی خودشون هست و دارن این کار رو میکنن. و نکته دیگری که در فرصت کوتاه بیش از این نمیتونم توضیح بدم این است که این بیداری اسلامی اینا رو تکون داد. برای اینکه جلو بیداری اسلامی رو بگیرن، شیعه حراسی، اسلام حراسی، ایران حراسی رو اینا در برنامه قرار دادند و با این کارشون الحمدلله مرجعیت عراق و تدبیر خوب دولت مردمی عراق و بیداری عشایر و فتوای علمای اهل سنت بیدار و حمدالله این توطئه اختلاف شیعه و سنی، جنگ شیعه و سنی رو در عراق نتونستن جا بندازن، اما این در هدفشون گنجانده شده است. لذا مسئله داعش مسئله داعش نیست، مسئله امریکاست. امریکا خودش تجهیز کرده از طریق حکومت‌های مرتجع منطقه، برنامه خودش هست. منتها این انتخابات که نوری مالکی با آراء بالا دوباره تثبیت شد، تسریع کرد. اینا بناشون بر اینه که دنیای اسلام را با خطر تکفیر دارن چالش ایجاد میکنن دامن همه کشورها. من با اعتقاد راسخ میگم امارات، کویت، قطر، خود عربستان، ترکیه، مصر از این آتش در امان نخواهند بود و یقین دارم که دامن خودشون رو میگیرند. من حفر بئرن لأخیه وقع افیه، چاهی که برای ما کندن خودشون در این چاه قرار خواهند گرفت. و خوب است الان با فتوای مرجعیت عراق بیداری مردمی که خواب بودن و خطر را تا بیش خوب گوش خودشون ندیده بودن، خطر بعثی هایی که در نظامی های عراق بودند و دست نخورده مونده بودند و پولی که از بانک های موصل بردند و علاوه دلارهایی که از خارج به اینا تزریق میشه، اینا آدم ها رو خریدند و بدون هیچ معونه ای یک استان رو تحت تصرف خودشون قرار دادند. ولی امروز جلو حرکتشون گرفته شده. ولی کافی نیست، این پیشگیری تنها کافی نیست، این ممانعت از حمله مجدد کافی نیست، این آتش زیر خاکستر است. باید همه کشورها اجماع بکنند، علمای اهل سنت که برخی از علمای اهل سنت کشور ما که وفادار به نظام و بیدارند اینها محکوم کردند، فتوا دادند، اما همه علمای اهل سنت در سیستان و بلوچستان و جاهای دیگر که سر سفره امنیت نظام جمهوری اسلامی دارن زندگی میکنن و قدر این روزها را باید بدانن، باید بدانن این خطر متوجه به عالم اسلام است، متوجه به امنیت منطقه است، متوجه به امنیت جهانی است و باید همه یک صدا هم در افشای این شجره خبیثه و خطرات این به صحنه بیان و هم دست وحدت بدهن تا این آتش رو انشاءالله در همین جا برای همیشه خاموش کنند. هفتم تیر رو در پیش داریم که به مناسبت همین روز واقعه هفتم تیر، حادثه مولمه و فاجعه عظیم تاریخی که شهید مظلوم آیت الله بهشتی که متفکر، فقیه، حکیم، اخلاقی، مدیر، مدبر، دارای سعه صدر، دارای اطلاعات وسیع سیاسی اجتماعی و تجارب ارزشمندی بود و جزء ستونهای انقلاب و جزء معمارهای ولایت فقیه جزء معتقدین راسخ با بنیه‌های فقاهتی که تنها از ولایت امام دفاع نمی کرد بلکه از ولایت فقیه تصریح هم می کرد، می گفت امام برای همیشه نیست، ولی این محور یک راه جدیدی است که سعادت جامعه رو تضمین میکنه، تسهیل میکنه، تسریع میکنه. ایشون جزء زیربناهای تشکیل نظام اسلامی با محوریت ولایت فقیه بود و جانش رو در این راه گذاشت و 72 یاری که خدمتگزاران صدیق بودند و خون خودشون رو دادند. اما این حادثه در عین اینکه تحملش بسیار سخت بود و تلخ بود و فراق این عزیزان برای ما برای همیشه دردناک است، اما هم به دنیا هم به داخل استحکام نظام رو نشون داد. عجب نظام مستحکمیه. میشه یعنی مغزهای متفکر و گردانندگان اصیل یک نظام رو در سطح وسیعی در یک روز از بین برد، در این حال نظام خم به ابرو نیاره، حرکت خودش رو همچنان بتونه ادامه بده. این حادثه رو هم برای نسل سوم و چهارم انقلاب باید رسانه ها باز کنند و ابعاد این فاجعه رو نشون بدن و دست پلید امریکا و منافقین که این نوع جنایت ها رو در کشور ما انجام دادن بشناسن و به اینا اتکا نکنن. اون استحکامی که در اتکا به ولایت و نیروهای متحد زیر پرچم ولایت ما را هم نگه داشت، هم هر روز قوی تر از روز قبل قرار داد، این رمز و راز رو بیشتر بشناسیم و از این سرمایه عظیم استفاده های بیشتری داشته باشیم. در این رابطه هفته قوه قضاییه است. قوه قضاییه کارهای زیادی انجام داده، مثل همه نظام که در این 35 سال همیشه رو به رشد بوده و سیاه نمایی ها و محکوم کردن گذشته ها کار آدم های عاقل متدین نیست. نظام ما همیشه رو به پیش بوده، از جمله قوه قضاییه که امروز از نظر طرح و برنامه ریزی مجهز به مسئله پیشگیری هست، معاونت فرهنگی که رصد کردن اخلاقیات قضات در دستور کار قرار گرفته، مسئله فناوری و استفاده از تجهیزات روز، تسهیل و تسریع، اینها همه جای خود دارد. ولی ما با قوه قضاییه ای که در تراز خون شهیدانمون و شهید بهشتی و انتظار ملتمون باشد هنوز فاصله داریم. رئیس محترم قوه قضاییه هم در مقابله با شرارتها و ایجاد ناامنیها، هم در مقابله با فتنه، الحق و الانصاف مواضع شفاف و ستودنی داشتند.